ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، تاجیکستان با ابراز نگرانی میگوید که صدها جنگجوی گروه های افراطی در شمال افغانستان تجمع کردند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم که به میزبانی من سلطان محمد سرور و همکاری تکنیکی قادر جلالوف تقدیم می شود. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. دو مقام بلند رتبه امنیتی تاجیکستان گفتند که صدها نفر از گروه های مختلف افراطی در ولایات شمال افغانستان که با تاجیکستان هم سرحد می باشند تجمع کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که طرح کتبی خود برای اصلاحات در سیستم انتخاباتی را به رئیس جمهور فرستاده است و صندوق بین المللی پول به یونان هشدار داد که برای پرداخت قرضهای بزرگ این کشور دیگر مهلت داده نخواهد شد. مشروع اخبار. دو مقام بلندرتبه امنیتی تاجیکستان گفتند که صدها نفر از گروه‌های مختلف افراطی در ولایات شمال افغانستان که با تاجیکستان هم سرحد می‌باشند تجمع کردند. شیرعلی خیرالایف، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور تاجیکستان، و رجب‌علی رحمان‌علی، قماندان قوای سرحدی این کشور، دیروز در شورای قماندانان سرحدی کشورهای مستقل مشترک المنافع در شهر دوشنبه در این مورد صحبت کردند. رجب‌علی اظهار داشت که بیش از 1500 جنگجوی افراطی در مناطق همسرحد با تاجیکستان در ولایات قندوز، تخار و بدخشان تجمع کردند، اما زمان الدین اتاشه نظامی سفارت افغانستان در دوشنبه بر رادیو آزادی گفت این افراد در داخل ولایت‌های افغانستان می باشند ولی و در نزدیکی سرحدات تاجیکستان نیستند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که طرح کتبی خود برای اصلاحات در سیستم انتخاباتی را به رئیس جمهور فرستاده است. عبدالرحمن هوتکی، معاون کمیسیون انتخابات، به رادیو آزادی گفت که در این طرح راه‌های چگونگی انتخابات ولسی جرگه پیشنهاد شده است.
در این دور انتخابات از لست رای دهندگان هم موجود باشه، متوازن ساختن مراکز رای دهی وجود داشته باشه. تغییر در طرز عمل، نواحی و مکانیزم هایی که بر مبنای این پروسه عملیاتی انتخابات پیش برده میشه رو باید تغییرات وجود میاد.
این طرح که تقریبا 50 صفحه دارد و در 3 ماه تهیه شده است، تأمین امنیت، تقسیم تذکره های الکترونیکی، سرشماری در سرتاسر افغانستان، اصلاح قوانین انتخاباتی و وظایف کمیسیون های انتخاباتی را مد نظر گرفته است. دوره کاری ولسی جرگه در اول ماه سرطان به پایان می رسد ولی انتخابات پارلمانی به علت اختلافات در مورد سیستم انتخاباتی در وقت معین آن برگزار نخواهد شد. افغانستان برای اولین بار می تواند محصولات خود را آنلاین عرضه کند. آذرخش حافظی، رئیس روابط خارجی اتاقهای تجارت افغانستان، بر رادیو آزادی گفت از طریق بازار آنلاین افغانستان می تواند محصولات زراعتی و صنایع دستی خود را به فروش برساند.
اصلا این تشبث از طرف شرکت مختلف افغان امارات صورت می گیرد. اتاق ایره استقبال کرده و حمایه میکنه. هدف رسیدن به یک تجارت مدرن است که در دنیا حال رواج شده، چون اگر این تجارت صورت بگیره و 50 درصد تجارت افغانستان صورت بگیره و 5 بیلیون دلار میده.
یک شرکت چند ملتی به نام پراید گروپ در دبی برای اجرای این پروژه 20 میلیون دلار اختصاص داده است. مقامات پاکستان میگویند که در رابطه با قتل 5 سال قبل یک سیاستمدار پاکستانی در لندن 2 نفر را بازداشت کرده اند. به گفته مقامات پاکستانی، محسن علی که چند ساعت بعد از کشته شدن عمران فاروق از برتانیا خارج شده و پلیس این کشور در جستجوی او بود، و همچنین خالد شمیم زمان دستگیر شدند که از افغانستان به ایالت بلوچستان داخل می شدند. عمران فاروق یکی از مؤسسین جنبش قومی مهاجر در پاکستان محسوب می شود که پایگاه عمده آن در شهر کراچی می باشد. کریستن لاگارد رئیس IMF یا صندوق بین المللی پول به یونان هشدار داد که برای پرداخت قرضهای بزرگ این کشور دیگر مهلت داده نخواهد شد. او در حال در این مورد صحبت می کند که وزرای اتحادیه اروپا در مورد احتمال تأخیر مهلت پرداخت قرضهای یونان بر بی پلان یا طرح بی کار می کنند. وزرای مالیه زون یورو در اجلاس اضطراری خود در لوکزامبورگ از یونان با جدیت تقاضا کردند که یک برنامه با اعتبار اصلاحات را پیشنهاد کند و به حالت رکود 5 ماهه بین حکومت یونان و قرض دهندگان خاتمه بخشد. مجلس سنای امریکا با وجود اعتراضهای قصر سفید لایحه 612 میلیارد دلاری پالیسی دفاعی این کشور را تصویب کرد. این لایحه خواهان دادن اسلحه به اوکراین می باشد، از بستن قرارگاه‌های بیشتر ممانعت می کند و ادامه حبس زندانیان مظنون در محبس گوانتانامو را برای رئیس جمهور امریکا مشکل می سازد. مجلس سنای امریکا این لایحه را با 71 رأی موافق و 25 رأی مخالف تصویب کرد. رئیس جمهور اوباما گفته است که این لایحه را ویتو یا رد خواهد کرد. از جمله 185 هزار مهاجر که در 3 ماه اول سال جاری به اروپا رسیده اند، نصف آنها از افغانستان، سوریه و کوسوفو می باشند. نظر به گزارش کمیسیون اروپا در مقایسه با عین زمان در سال گذشته، تعداد مهاجرین کوسوفو بیشتر شده و از جمله رقم ذکر شده 50 هزار نفر آنها را اتباع کوسوفو تشکیل می دهد. در ردیف دوم تعداد زیاد مهاجران از افغانستان و سوریه به کشورهای اتحادیه اروپا رسیده و درخواست پناهندگی دادند. کمیسیون اروپا در واکنش به پلان هنگری که در امتداد سرحدات خود با سربیا دیوار می سازد، هشدار داده گفت که این اقدام مغایر تعهدات با اتحادیه اروپا می باشد. اتحادیه اروپا از کشورهای مانند هنگری با جدیت تقاضا می کند که برای جلوگیری از سیل مهاجرین از راه‌های دیگر استفاده کنند. وزیر خارجه هنگری روز سه‌شنبه اعلان کرد که در امتداد سرحد با سربیا که 175 کیلومتر طول دارد، یک دیوار یا کتاره می‌سازد. و مسن‌ترین فرد جهان به عمر 116 سالگی در خانه خود در دیترویت آمریکا درگذشت. این خانم بسیار متدین به نام جرالین تالی به تاریخ 23 مه سال 1899 در ایالت جورجیا تولد شده بود. تیلما هالووی دختر 72 ساله او به روزنامه دیترویت فری پرس گفت که مادر وی از خداوند می‌خواست که روح او را به آسانی بگیرد و چنین هم شد. ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تاجیکستان با ابراز نگرانی میگوید که صدها جنگجوی گروه‌های افراطی در شمال افغانستان تجمع کردند.
ما رو به خصوص وضع در تخار، قندوز و بدخشان افغانستان که هم مرز با تاجیکستان هستند نگران کرده است.
زندانیان در محبس ولایت فرا تهدید می کنند که اگر دوسیه هایشان بررسی نشود دست به اعتصاب غذایی می زنند.
پاکت که دی پیسی در لودی واسطه دی در لودی زیبه کنی مجرمی
پاول از ماسر زیادم سویدی خط از مازوی کردی تمام پر آخر.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تخطی از قانون در صفوف پلیس محلی هشدار می‌دهد و در یک گزارش دیگر می‌شنوید که ملل متحد می‌گوید روسیه در نتیجه جنگ در اوکراین به بزرگترین میزبان پناهندگان در جهان تبدیل شده است. گزارش‌های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. دو مقام بلند رتبه امنیتی تاجیکستان میگویند که صدها نفر از گروه‌های مختلف افراطی در ولایات شمال افغانستان که با تاجیکستان هم سرحد میباشند تجمع کردند. آنها در این مورد در اجلاس دیروز شورای قماندانان مرزی کشورهای مستقل مشترک المنافع در دوشنبه سخن گفتند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم سید سمی عباس.
یک مشاور امنیتی رئیس جمهور تاجیکستان و یک مقام بلند رتبه امنیتی جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع اظهار نمودند که در آن سوی سرحد تاجیکستان در خاک افغانستان تعداد زیاد شورشیان مربوط به گروه‌های مختلف افراطی جمع شدند. شیرعلی خیرالایف مشاور امنیت ملی رئیس جمهور تاجیکستان دیروز در شورای قماندانان سرحدی کشورهای مستقل مشترک المنافع در شهر دوشنبه اظهار داشت بزرگترین مسئولیت امروز و فردا این است که از رقابت‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ در آسیای میانه جلوگیری شود، زیرا این منطقه روز به روز به تهدید بیشتر تروریسم روبرو می‌باشد. خیرالایف در اشاره به مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان گفت افرادگرایان برملا برای تشکیل یک مرکز جنگی در منطقه سعی دارند و می خواهند با استفاده از قوای نظامی برای گرفتن قدرت در این کشورها تلاش کنند. از سوی دیگر قماندان قوای مرزی تاجیکستان رجب علی رحمان علی می گوید افراد مسلح افراطی در 3 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان تمرکز کردند و تعداد آنها به بیش از 1500 نفر می رسد.
ما رو به خصوص وزن در تخار، قندوز و بدخشان افغانستان که هم مرز با تاجیکستان هستند نگران کرده است، زیرا در این ولایت ها از ماه اپریل به این سو زد و خورد ها قطع نمی شود. مقامات تاجیکستان و افغانستان پیوسته با هم در مورد وضع منطقه های مرزی تبادل اطلاع دارند و در این زمینه همکاری های گسترده را براه ماندند.
رحمان علی که در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران معلومات میداد اظهار داشت که تعداد افراد مسلح تندرو در ولسوالی های امام صاحب و دشت ارچی ولایت کندوز نیز زیاد می باشد. مقام تاجیکی افسود که این افراد با گروه های طالبان، القاعده، داعش، حرکت اسلامی ازبکستان و انصار الله منصوب می باشند. یک مقام سفارت افغانستان در شهر دوشنبه گفته است که یک تعداد افراد در ولایت شمالی افغانستان جمع شدند ولی شمار دقیق آنها معلوم نیست و آنها در مناطق مرزی هم نیستند بلکه در 3 ولایت افغانستان تجمع کردند. اتشه نظامی سفارت افغانستان در تاجیکستان زمان الدین زمان به خبرنگار رادیو آزادی گفت که بر ضد این افراد عملیات شروع شده است.
عملیات فعلا جریان داره، با استگی پیش میره، وضعیت خوب است، ساعت کنترل است. نگرانی که ماه قبل بود نگرانی رفع شده.
افغانستان با 3 کشور آسیای میانه تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان مجموعا 2340 کیلومتر سرحد مشترک دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
زندانیان در محبس ولایت فرا می گویند که بدون کدام جرم محبوس شده اند. به گفته آنها در ارگانهای عدلی سارانوالان از آنها طلب رشوت می کنند و در صورتی که نپردازند حبس آنها تمدید می شود. در همین حال مسئولان ریاست سارنوالی فرا این ادعا را رد می کند. احمد شاه فطرت از فرا گزارش می دهد.
تعداد از محبوسین در محبس ولایت فرا شاکی هستند که ناحق سالها را در زندان سپری نمودند. به گفته آنها سارنوالان در برابر رهایی آنها پول زیادی مطالبه می نماید، در صورتی که آنها پول ندارد تا باید سارنوالان بیگناهی خود را به اثبات برساند. آنها از دولت می خواهد تا یک هیئت باصلاحیت را جهت بررسی دوسیه آنها به این زندان روان کند، در غیر آن دست به اعتصاب قضایی خواهند زد.
مشکل عموما د بندیان او د قاضی او د سارندوال سچ د هیچا په اکی عدالت نه تدلی پکات کدی پیسې درلودي واسطه درلودي زیبه کینی مجرم
په ولز ما سره زیادم سوی دی کاتز ما زوی کړی دی تمام پر خبر دی بازو پاس اکی نو لس کیلومتر دی بعد یو کاد یز د سګر کړم په پیسې باندې سارندوال داوت نیږي د چاغان پیسې وکړه دی بل ان په جنایي کار کې سالین نیږي دوا مونږ کړي و د سارندوالانو سره
در امین المسان ریاست سارنوالی ولایت فرا این ادعای زندانیان را رد می کند. سارمان عبدالغفار رئیس ریاست سارنوالی ولایت فرا می گوید آنها بدون جرم هیچ کس را به محبس معرفی نکرده است و نیاز است تا برای تطبیق قانون ریاست سارنوالی تلاش نماید. وقتی کسی جرم داشته باشد ما را هیچ وقت زندانی نمی سازیم و کسی که جرم داشته باشد هیچ وقت آن را رها نمی کنیم، چون ما تابع قانون هستیم و وقتی کسی جرم مانند قتل یا دزدی را انجام می دهد باید مجازات گردد تا در جامعه از بی‌بندوباری جلوگیری شود. در زندان ولایت فرا بیش از 500 تن زندانی هستند که دوسیه های بیشتر آنها به گونه درست بررسی نشده است. چندی پیش نیز زندانیان در این محبس آنجی بی‌توجهی ارگان های عدلی با دوسیه هایشان خوانده شده بود دست به اعتصاب قضایی زده بودند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر بر عملی کردن قانون در برابر نیروهای پلیس محلی در افغانستان تأکید ورزیده می گوید که این نیروها فراتر از صلاحیت‌هایشان عمل می کنند. مسئولان این کمیسیون از استخدام نوجوانان و کودکان در صفوف این نیروها به شدت نگرانند و خواهان توقف چنین عمل می باشند. در این حال وزارت داخله افغانستان حضور نیروهای پلیس محلی را در خط مقدم جنگ می ستاید، اما هشدار می دهد که اگر این نیروها حقوق بشر را نقض کنند به محاکمه کشانیده خواهند شد. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
نهادهای دفاع از حقوق بشر، مردم عام و مقامهای دولت دو دید متفاوت به کارنامه‌های پلیس محلی دارند. با آنکه حضور این نیروها در خط مقدم جنگ در برابر مخالفان مسلح دولت اثر گذار گفته می‌شود، اما در برخی از موارد حضور این نیروها با انتقادهای تند هم راست و این نیروها حتی به نقض حقوق بشر و تخطی از قانون متهم شدند. برای ردیابی ریشه‌های اصلی مشکل در نیروهای پلیس محلی به دنبال کمیسیون مستقل حقوق بشر رفتیم. این کمیسیون کارکرد پلیس محلی را در بسیاری از حالات زیر پرسش می‌برد. رفیولا بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، در کنار دیگر مشکلات در میان نیروهای پلیس محلی، استخدام کودکان و نوجوانان را در صفوف این نیروها نگران کننده می‌داند و آن را نقض آشکار حقوق بشر می‌گوید.
در پلیس محلی هنوز هم از اطفال و کسایی که تحت سن هستن استفاده صورت می‌گیرد در آن جوان اینجا. دوم، در بسیاری مسائل مدنی، در مسائل احوال شخصی افراد از قبیل ملکیت، حد و اعتباد دارن مداخله میکنند. در برخی از حالات افرادی که مسبب و عامل نقض حقوق بشری ادوای کشور هستند و شهروندان کشور هستند، من هیچ پناهگاه از جای استفاده میکنند. این مواردی هستند که در این جوانجا به مشاهده شده.
به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، این نیروها در بخش‌های شمال افغانستان بیشتر به تخطی از قانون و نقض حقوق بشر متهم هستند، اما کارکرد این نیروها در بخش جنوب و جنوب شرق از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر مثبت ارزیابی می شود. از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه نیز بدین باور هستند که نیروهای پلیس محلی در کنار داشتن دستاورد در تأمین امنیت مشکلات جدی نیز برای مردم به بار آوردند. نقیب الله فایق، یکی از نمایندگان ولایت فاریاب در این جرگه، هرچند کشته شدن این نیروها را در میدانهای جنگ برای حفظ مناطقشان می ستاید و می گوید که آنان در بسیاری از حالات قربانی سیاست ها شدند، اما تخطی این نیروها را هم این گونه فشرده می سازد.
هرچند این نیروهای اربکی بیشترین تلفات را داشتند و از مناطق خود خوب دفاع کردند، اما پلیس محلی چند مشکل عمده داره. یکی که اینها با همدیگر جنگ میکنند و همدیگر کمین میزنند و به نام طالب ختم میکنند. از نام اربکی ها انواع ظلم که بر ما میرسه، بعضی از قماندان های اربکی اقدام به چند زن میکنند، زمین های از اونها را میگیرند.
بیش از این، ایوب سالنگی، معین وزارت امور داخله نیز، در صحبت با رادیو آزادی کار کرد این نیروها را برای تامین امنیت کشور اثرگذار گفته است. پس ریشه اصلی چالش هایی که کار کرد این نیروها را زیر پرسش برده است چه بوده و حکومت افغانستان باید از کدام راه برای پایان این چالش ها کار گیرد؟ میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت امور داخله، یگانه راه حل پایان تخطی از سوی این نیروها را در عملی شدن قانون از سوی وزارت امور داخله به این نیروها میبیند.
اگر احیانا مظاهری از تخطی ها و تخلف ها و جرم و چیزا در وجود یا تبارز میکنه، مانند سایرین قابل بررسی و تعقیب عدلی هستند. اینا را باید تفکیک کنه و مجازات بکشانه.
شماری نیروهای محلی در افغانستان در حال حاضر نزدیک به 30,000 تن میرسد که بیشتر این نیروها در 29 ولایت و 168 ولسوالی این کشور جابجا شدند. کارکرد نیروهای پلیس محلی حال با پرسش ها و خوشبینی ها به همراه است. نیروهایی که درست 5 سال پیش ایالات متحده آمریکا در افغانستان به به جلب و جذب آنان پرداخت. در پیام‌های رسیده به رادیو آزادی، مردم نیز به کارکرد و مشکلات این نیروها پرداختند. در این پیام‌ها گفته شده است که این نیروها به بهانه‌های گوناگون و شکنجه مردم می‌پردازند و از آنان آشار می‌گیرند. نگرانی‌ها از کارکرد این نیروها در اینجا خلاصه نمی‌شود، بلکه گروه بین‌المللی بحران نیز در یک گزارش تازه‌اش این نیروها را برای افغانستان خطرناک دانسته است. در گزارش این سازمان همچنان آمده است که این نیروها به اعمال چون دزدی، قتل، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر دست زدند. اما وزارت امور داخلی این کشور تمامی این اتهام‌ها را در برابر نیروهای پلیس محلی بدنامی و دسیسه عصای مخالفان بیش نمی‌داند. صدیقی سخنگوی این وزارت هرچند تایید می‌کند که نیروهای پلیس محلی در برخی از ولایات تخطی کردند، اما می‌گوید که این وزارت در برابر آنان قانون را عملی ساخته است.
پلیس محلی یکی از مؤثرترین قوا در برابر مخالفین تروریست است. ما در اکثریت ولسوالی‌هایی که داریم اینا در خط اول هستند و از وطن خود دفاع میکنند. بزرگترین مانع برای نیروهای مخالف است. تعهد داریم که در رفع نواقص پلیس محلی ما از تمام امکانات خود کار بگیریم.
با این همه پرسش در اینجاست که تخطی از قانون و نقض حقوق بشر از سوی این نیروها تا چه پیمانه در نهادهای عدلی و قضایی بررسی جدی شده و آیا براستی وزارت امور داخله با متهمان بر بنیاد قانون برخورد کرده است؟ نورحبیب جلال سرپرست این اداره در پاسخ برایمان میگوید که تا اکنون دوسیه ای از چنین اتهام ها را در نیافته و نه هم به این اداره رسیده است. جلال میگوید اگر چنین دوسیه در اختیار آنان قرار گیرد، با ناقضان در میان نیروهای پلیس محلی برخورد قانونی خواهد شد.
نه تنها پلیس محلی بلکه هر کسی حقوق بشری را نقض کرده باشد، مطابق قوانین مرکزی افغانستان قابل پیگرد قانونی است و اداره فرمانروایی مصمم است که همچه اشخاص مطابق قوانین مرکزی کشور مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند.
رئیس جمهور غنی در این اواخر از وزارت داخله خواسته است تا تشکیل نیروهای پلیس محلی را بازنگری کند. با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر بیشتر تخطی از قانون از سوی این نیروها را بسته به دریافت نکردن حقوق ماهانه این نیروها به وقت و زمان آن می‌داند. این کمیسیون به حکومت پیشنهادهایی را مطرح می‌کند که باید حکومت حقوق این نیروها را تامین کند و این نیروها برابر با قانون مکافات و مجازات شوند تا مشکلات آنان از میان برداشته شده و در تامین امنیت نقش مثبت بازی کنند.
همکارم نظیفه محبوبی از موارد نقض حقوق بشر در صفوف پلیس محلی از کابل گزارش می‌داد. ساعت 11 و 22 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بعد از یک وقفه کوتاه با تاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. روزنامه دیپلمات در عنوان یک مطلب خود می‌پرسد که چرا طالبان افغانستان می‌خواهند که گروه دولت اسلامی از این کشور خود را دور نگه دارد. در این مطلب به نامه سرگشاده اخیر به ابوبکر بغدادی رهبر گروه دولت اسلامی اشاره شده که در آن طالبان از وی خواستند که در افغانستان جبهات موازی ایجاد نکند. دیپلمات از تأسیس شورای خراسان توسط دولت اسلامی در اوایل سال جاری یادآوری کرده میگوید که شماری از رهبران سابق طالبان پاکستانی نیز در آن شاملند. روزنامه از برخوردهای اخیر میان طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان نیز یادآوری کرده میگوید که نامه سرگشاده طالبان به این گروه که در رسانه‌ها نیز منتشر شد، بیانگر نگرانی روزافزون آنها از گسترش نفوذ گروه دولت اسلامی میباشد. در حالی که دیپلمات درباره نزاع میان طالبان و گروه دولت اسلامی یک مطلب نشر کرده است، نشریه آنلاین کانورسیشن زیر عنوان دستان اجانب را از افغانستان کوتاه سازید یک مطلب طولانی نوشته است. نشریه می نویسد افغانستان در طول تاریخ خود میدان کشمکش بازی بزرگ برای تسلط در منطقه بود و این کشور که اکنون نسبت به گذشته دولت ضعیف دارد و دچار اختلافات قومی می باشد، در خط مقدم جنگ در برابر تروریسم قرار دارد. نشریه کانورسیشن می افزاید که افغانستان بار دیگر میدان جنگ نیابتی قدرت‌های بزرگ شده است و اگر هدف از یک صلح دوامدار در افغانستان باشد، اصول بازی کنونی باید تغییر یابد. نویسنده مطلب می افزاید در حالی که امریکا نیروهای خود را از افغانستان خارج می سازد، قدرت‌های منطقه چون پاکستان، ایران، هند، عربستان سعودی و چین که در این اواخر برای افزایش نفوذ خود در افغانستان تمایل نشان داده اند، باید از سیاست این کشور دور باشند. نشریه کانورسیشن به حکومت افغانستان نیز سفارش میکند که حاکمیت ملی خود را اعاده کند و از نفوذ خارجیان در سیاست داخلی خود جلوگیری نماید. ساعت 11 و 25 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه گزارش های تحولات مهم در منطقه و جهان را دنبال میکنیم. از اعلان خلافت گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه حدود یک سال سپری میشود. اگرچه رسانه ها به مناطق زیر تصرف این گروه دسترسی محدود دارند، ولی خبرگزاری فرانسه در یک گزارش خود میگوید که این گروه به رسواترین سازمان تندرو در جهان مبدل شده و با اعمال تندروی ترس و هراس ایجاد کرده است. همکارم ستار فروغ با تفصیلات بیشتر با شماست.
فرانس پرس می نویسد که گروه دولت اسلامی در 29 ماه جون سال 2014 میلادی خلافت خود را اعلان کرد و از مسلمانها در سراسر جهان خواست که به ابوبکر البغدادی رهبر عراقی این گروه بیعت نمایند. این گروه با پیشروی گسترده در عراق و تصرف شهر موصل و بخشی از ولایات نینوا، کرکوک، صلاح الدین، انبار و دیاله در اواسط سال 2014 خبرساز شد. در سوریه تقریبا تمام ولایت رقه و بسیاری بخشای ولایت دیر الزور که سرشار از منابع نفتی است در کنترل این گروه قرار دارد. گروه دولت اسلامی صرف در ماه می شهر رمادی ولایت انبار عراق و شهر باستانی پالمیرا در سوریه را تصرف نمود. اما این گروه با از دست دادن کنترل شهر تکریت در عراق و شهرک سرحدی تل ابیاس در سوریه با شکست هم مواجه شده است. به اساس گزارش فرانس پرس، جنگجویان گروه دولت اسلامی در جون پارسال تقریبا 1700 جوان را بازداشت و اعدام کردند. بسیاری این افراد شیعه های بودند که تازه در یک پایگاه نظامی در نزدیک تکریت استخدام شده بودند. این گروه در سوریه نیز عمل مشابه را در برابر مخالفین به شمول قبیله سنی شیعیات انجام داد و بر بنیاد تخمین ها 700 تن از اعضایش را پس از آن به قتل رساند که آنها دست به خیزش زدند. گروه دولت اسلامی پس از تصرف یک پایگاه در ولایت رقه دست به کشتار جمعی سربازان در سوریه نیز زد. پیتر هارلینگ از گروه بین المللی بحران به فرانس پرس گفته که گروه دولت اسلامی این قابلیت را نشان داده است که واقع‌بین باشد. به طور مثال قسمی که مناطق باستانی را در عراق با بلدوزر تخریب کرد این کار را در پالمیرا انجام نداد. با گفته وی گروه دولت اسلامی می دانست که شهرک پالمیرا در فهرست میراث‌های جهانی یونسکو درج است و تخریب آن شاید مردم را بر ضد این گروه قرار دهد. فرانس پرس می نویسد در سال گذشته از زمانی که گروه دولت اسلامی خلافتش را اعلان کرد، برخی از گروه‌ها در لیبیا، مصر، عربستان سعودی، تانزانیا، یمن و پاکستان با درخواست برای بیعت از گروه دولت اسلامی پاسخ دادند. در این اواخر از فعالیت‌های افرادی که خود را وابسته به این گروه می‌دانند در برخی مناطق افغانستان نیز گزارش شده است.
همکارم ستار فروغ از انکشافات اوضاع در عراق و سوریه و فعالیت‌های گروه دولت اسلامی در این کشورها گزارش می‌داد. از شرق میانه سر به روسیه می‌زنیم. در یک گزارش سازمان ملل متحد آمده است که در نتیجه جنگ اوکراین، روسیه به بزرگترین میزبان پناهندگان در جهان تبدیل شده است. همکارم سمی عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
در گزارش کمیساری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR آمده است که از آغاز جنگ ها در اوکراین بیش از 271 هزار نفر برای پناهندگی موقتی به روسیه مراجعه کردند که 99% تمام پناهجویان را در سال 2014 در روسیه تشکیل می دهند. از سوی دیگر اداره مهاجرین ملل متحد اظهار می دارد که 823 هزار نفر دیگر به خاطر جنگ ها تا پایان سال 2014 در داخل اوکراین بیجا شدند و 19 هزار اوکراینی دیگر به کشورهای دیگر پناه بردند. روسیه پناهندگی 90% پناهجویان را در سال 2014 قبول کرده است. گروه های حقوق بشر می گویند قبولی مهاجرین اوکراین با پروسه پناهندگی دیگران در روسیه تفاوت دارد، زیرا در سالهای گذشته در حدود 1 میلیون خارجی به روسیه درخواست پناهندگی داده و انتظار پروسه کار بودند. در سالهای گذشته مقامات روسیه بدنام بودند که با پناهجویان از کشورهای دیگر رفتار مناسب ندارند و درجه قبولی پناهندگی در روسیه صرف 5% بود. بر اساس قوانین روسیه افرادی که غیرقانونی به این کشور می روند و خواهان پناهندگی می باشند اول باید در ظرف 24 ساعت به شعبه محلی وزارت داخله مراجعه کنند. آنهایی که دیر می کنند به احتمال حبس روبرو می باشند و پروسه پناهندگی آنها نیز تأخیر می شود. اما در رابطه با پناهجویان اوکراینی این وضعیت کاملا فرق دارد. سرگی تیمریاکوویچ رئیس شعبه پناهندگی در وزارت فدرالی خدمات مهاجرین روسیه چند روز قبل گفته بود که معادل 1.86 میلیون دلار را برای رفع ضروریات ابتدایی مهاجرین اوکراینی اختصاص داده است. با گفته او تا حال به 336 هزار اوکراینی پناهندگی داده شده است. در جنگ ها در شرق اوکراین تا حال 6400 ملکی و نظامی کشته شدند. کیف و کشورهای غربی روسیه را متهم می‌سازند که به جدایی طالبان در شرق اوکراین کمک می‌کند و عسکر و اسلحه ثقیله به آنها می‌فرستد.
همکارم سید سمی عباس از وضعیت پناهندگان در روسیه گزارش می‌داد. ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتهوار فکر نو با جوانان را می‌شنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. دو مقام بلند رتبه امنیتی تاجیکستان می گویند که صدها نفر از گروه های مختلف افراطی در ولایت های شمال افغانستان که با تاجیکستان هم مرز می باشند تجمع کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که طرح کتبی خود برای اصلاحات در سیستم انتخاباتی را به رئیس جمهور فرستاده است. افغانستان برای اولین بار می تواند محصولات خود را آنلاین عرضه کند. مقامات پاکستان میگویند که در رابطه با قتل 5 سال قبل یک سیاستمدار پاکستانی در لندن 2 نفر را بازداشت کردند. کریستین لاگارد رئیس IMF یا صندوق بین المللی پول به یونان هشدار داد که برای پرداخت قرضهای بزرگ این کشور دیگر مهلت داده نخواهد شد. مجلس سنای امریکا با وجود اعتراض‌های قصر سفید لایحه 612 میلیارد دلاری پالیسی دفاعی این کشور را تصویب کرد. کمیسیون اروپا در واکنش به پلان هنگری که در امتداد سرحدات خود با سربیا دیوار می‌سازد هشدار داد، گفت که این اقدام مغایر تعهدات با اتحادیه اروپا می‌باشد. و مسن‌ترین فرد جهان با عمر 116 سالگی در خانه خود در دترویت امریکا درگذشت. شنوندگان عزیز، فشرده مهمترین اخبار ساعت را شنیدید و اکنون هم توجه کنید به قسمت جدید پروگرام هفتهوار فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان برنامه فکر نو با جوانان. در برنامه کنونی فکر نو من عالم رحمانیار پیرامون رشد انجمنهای فرهنگی در ولایت جوزجان با جوانان جوزجانی بحث و گفتگو می نمایم. نخست با مهمانان ما که در این بحث اشتراک دارند معرفی می شویم.
حلیمه صدف کریمی وکیل شورای ولایتی رئیس کمیته فرهنگی ولایت جوزجان می باشم.
روشن قاریزاده هستم، یک تن از استادان مکتب لیسی صوفی قلعه و عضوی از انجمن روشنگرای فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیر محمد تصویر حبیبی هستم، عضو انجمن روشنگران فردا و انجمن اشراق.
سورا فرارون هستم، یک تن از محصلین پانتون جوزجان و همچنان عضو انجمن روشنگران فردا.
تشکر از همه شما. برنامه را با یک مقدمه کوتاه آغاز میکنیم. فرهنگ انجمن سازی در ولایت جوزجان نسبت به چند سال گذشته رشد کرده و جوانان فرهنگی و محصلین این ولایت بیشتر به انجمن ها رو آوردند. قسمی که در این روزها شماری از جوانان این ولایت شاهد راه اندازی نشست های ادبی و فرهنگی انجمن اشراق، روشنگران فردا، ظهیرالدین محمد بابور و اوغزلار در شهر شبرغان بودند که به گفته شماری از فرهنگیان و مسئولان انجمن های فرهنگی این ولایت میگوید طی سالهای اخیر فرهنگ انجمنسازی در بین بسیاری از باشندگان شهر شبرغان به ویژه جوانان رشد نموده است. نخست از حلیمه صدف رئیس کمیته فرهنگی شورای ولایتی جوزجان میپرسیم که علت و انگیزه این پیشرفت ها را در حالی که مردم شمال افغانستان با یک سلسله ناامنی ها روبرو بوده با آن هم در مقایسه با 13 سال قبل بیشتر رشد کرده و تعداد انجمن های فرهنگی افزایش چشمگیر یافته است در چه میبینید؟
تشکر از سوال شما. قسمی که بر همگان هویدا هست روز به روز از لحاظ علمی و فکری جوان ها یعنی دیدگاه بسیار بالا دارن و روز به روز رشد میکنن. همو قسم ولایت جوزجان از لحاظ فرهنگی روز به رو به رو به رشد هست چون جوان ها هم روز به روز علاقمندی بیشتر دارن تا بتونن همو فرهنگ اصیل خدا یعنی متمدن یعنی پیشرفته تر بسازن. یعنی نسبت به 5 سال گذشته جوان ها علاقمندیشان بیشتر شده، ایجاد انجمن های فرهنگی و ادبی بیشتر شده، یعنی علاقمندی جوان ها افزایش پیدا کرده. نسبت به سابق مردم حتی از فامیله ها گرفته تا سطح جامعه مردم علاقمندی بیشتر به علم و ادب و به تحصیل و تعلیم شدن.
چه چیز باعث شده که این فرهنگی ها تشویق شوند؟
یکی که درک بیشتر مردم از فرهنگ و یعنی درک دانش هست و دوم دیگه امی بیشتر امی معلومات های کتابخانی و رشد کتابخانی ها بیشتر شده چون جوان ها علاقمندی بیشتر پیدا کردن چطور بتانن امی نظریات خود دیدگاه خود اندیشه خود به دیگران شریک بسازن. اونا به این عقیده هستن که یگانه راهی که میتونن توسط امی جوان ها هست که برسانن یعنی به جامعه بفهمانن که فرهنگ ما کدام بود، ما از کجا هستیم، به کجا آمدیم، به چگونه گذشته ها زندگی میکردن، ما چگونه بتانیم در امو فرهنگی که داریم چطور رشد بدیم، فرهنگایی که مثبت هستن او را بیشتر بسازیم و فرهنگای ناپسند که از بین ببریم. او یگانه راهش اینمی انجمنها نهادها بوده که اینا میشینن گرد هم میاین جوانایی که هم فکر هستن هم اندیشه هستن میخواین که یعنی به خاطر رشد و انکشاف جوانا با هم کار بکنن، یعنی گرد هم میاین از این خاطر یعنی علاقمندی جوانا بیشتر شده که روز به روز در پلیزی که یعنی انجمنها نهادها زیاد میشه و در پلیز و فعالیت‌های فرهنگی از اینا زیاد است چون که یعنی سابق بود 5 سال پیش هم ما نهادهای بسیار بیشتر از صدها نهاد داشتیم مگم غیر فعال بودن. بعد از اینکه یک دو برنامه که اینا پیش می بردن مردم علاقمندیش آستا آستا کم شده می رو مردم پاگریز می شدن و آل جوانای ما درک کردن و کم که یعنی یگانه رایی که ما می تانیم همی دیدگاه خود شریک بسازیم به مادران دیگه ما و بتانیم مردم آگاهیش بیشتر ببریم، افزایش دانش و تعلیم و تربیه به جامعه یعنی تجربه بیاریم. یگانه رایش از طریق نشست ها گفتمان ها است که تبادل افکار و تبادل تجربه چیزا است.
فعالیت همچو انجمن ها تنها محدود در شهر است و یا که در سطح ولایت جوزجان اینا فعالیت میکنه؟
نه خیر، قسمی که برتان گفتم در سطح ولایت طبعا نظر به مو مشکلاتی که مردم اولسولی داره قریجات داره یعنی کمتر هست. مشکلات خود بازم جوان ها دارن باهان هم کوشش میکنن که بتانن امی از لحاظ فرهنگی رسیدگی بکنن و در اولسوالی ها از طریق اینمی انجمن های اشراق، انجمن روشنگران فردا، انجمن باغزلر و دیگر نهادهایی که متذکر شدین خود شما این در اولسوالی ها اولسوالی درزاب، اولسوالی آقچه، اولسوالی خوجدوکو و ما شاهد برنامه های فرهنگی بودیم که وسیع تر از برنامه هایی که ما داریم اونا هستن چون که نسبت به شار فکر و چی مردم راحت تر از اولسوالی ها و توانایی هم بیشتر است. تاثیرات محیطی هست، هرچی باشه طبیعت هست، بالاخره اونا علاقمندی هم بیشتر دارن و از لحاظ فکری روحی روانی هم نسبت به مردم شهر اونا راحت تر هستن چون مسئولینی که در اینجا هستن نه تنها از جوزجان از ولایت‌های دیگه اینجا مسئولینی داریم که اینجا اشتراک میکنن و تبادل افکار میشن. حتی در ولایتشان کدام یعنی فرهنگا وجود داره، کدام نشست ها وجود داره که جوانا شریک میسازن و از ما را حتی برای خود میبرن. یک روابط اجتماعی فرهنگی وسیع در بر میگیره که نه تنها در سه ولسوالی که نام گرفتن در دیگه ولسوالی ها هم در بین خود نشست ها یعنی تافیل هم هست و بارزی هم رو بروش هست که اینمی جوان های که از ولسوالی میان در سطح ولایت هم روی ما هستن محصل هستن در پانتون ها هستن و اینا امی یک مفکوری مثبت که در ولسوالی خود میبرن تا در مردم ها یعنی علاقه من به این میسازن که همچون انجمن ها را در ولسوالی ها داشته باشن در سطح قریجات داشته باشن تا جوان هایی که در ولسوالی ها هستن اونا هم مثل ما نشست های فرهنگی داشته باشن.
تهدید ناامنی ها در شرایط فعلی بر فعالیت انجمن ها وجود داره به نظر شما؟
قسمی که به همگان معلوم است چون که امنیت یک چالش بسیار عمده و اساسی در سرتاسر افغانستان هست. طبعا مشکلات امنیتی یک چالش اساسی و مبرم در افغانستان هست چون که مشکلات خصوصا جوانایی که از ولسوالی ها به ولایت میان و محصلین هستند طبعا مشکلات خود داره. با آن هم جوانای ما هیچ امنیت به نبود امنیت فقر و بیچارگی نداده با آن هم مبارزات خودم مبارزات قلمی خودم مبارزات فکری خودم مبارزات اندیشی خودم باز هم ابراز میکنن در مو شرایط سختم باز هم اشتراک از اینا بیشتر هستن چون که ما در گذشته ها ببینیم هیچ زمانه هیچ چالش مانی رشد قلمی فکری اندیشی افغان ها تا فعلا نشده نمیدونه چون که ما امو دوره های تاریک مشکلات مردم افغانستان که سفری کردن در مو هفتم ما یعنی آشکارا نبوده نشست های خود داشتن بزرگای ما امروز هم جوانای ما هیچ نوع تابی و هم چالش ها نمیتن و نخواد دادن و فعلا و اینا علاقمندی خاص دارن و روز به روز رنگین تر شده میره نقش از اینا.
تشکر وکیله صاحب شما و حالا از آقای تصویر میشنویم نقش انجمن های فرهنگی در شرایط فعلی در ولایات و خصوص جوانان چی است و به نفع جوانان چی کارهایی را انجام میدن این انجمن ها؟
سر داد تشکر. نقش فعلی انجمن ها برای جوانا خیلی تاثیر خوب تاثیر مثبت داره از دیدگاهی که مثلا بگونی مثال ما شاهد بسیاری از جوانا بودیم که جوانای ما چی در بخش داستان بوده و چی در بخش شعر بوده چی در بخش نقاشی بوده و چی در بخش موسیقی بوده. اینها از طریق امی انجمن هایی که یاد شده و دیگر انجمن هایی که در ولایت جوزجان حضور داشتن اینا از همین طریق انجمن در فستیوال های بین المللی خود افغانستان و در فستیوال های خود سطح آسیا هم حضور یافتن و دست داشته های خود چی نقاشی بوده چی شعر بوده چی داستان بوده چی تئاتر بوده چی فیلم های کوتاه بوده اینا همه دست داشته های خود به نمایش گذاشتن.
یعنی بسیار موثر
بسیار موثر بوده بسیار مفید بوده و حتی انجمن های کتابخانی روز مطالعه هم و یک فستیوال سرتاسری دایر شده. این بسیار یک دستاوردهای بزرگ است که شخصا خودم در رشته تئاتر و در رشته داستان در فستیوال های خود داستان و تئاتر سهم گرفتیم. در گونه مثال شخصا خودم از طریق همی انجمن ها توانستیم که در فستیوال های داستان سرایی و در فستیوال های تئاتر در مرکز افغانستان یعنی کابل و در فستیوال های بین المللی آسیا اشتراک کنیم و دستاوردهای خود نشان بدیم و خوشبختانه از طریق همو داورا دونرای بزرگ تشویق و ترویج می شدیم. اما با تاسف فراوان شخصا توانایی این قدر نداشتم که مثلا همو دست داشته هایی که خود من چند اثری که دست خود داشتم چاپ کنم و او را دست مطالعه تمام شهرونده خود قرار بتم. با تاسف فراوان دردناک است ولی خوب است که از طریق همی انجمن ها تشویق میشن تنها معنی بلکه دیگه جوان ها ترویج میشن سیقل میشن. بودن این انجمن ها برای این همه جوان ها بسیار یک تاثیر مثبت داره. اما من در رابطه با پیشرفت و تمدن این همه انجمن ها از مقام های بلندپایه دولتی بسیار زیاد تمنا و صدای ای را دارم که بیشتر توجه نزدیک داشته باشند، بیشتر تشویق و ترویج کنند، بیشتر همکار و همگام باشند در عرصه امنیتش، در عرصه مثلا مالیش، معنویش، مادیش، در هر عرصه ای که چون این انجمن ها برای این همه جوان ها یک دستمایه بسیار خوب قوی است. این انجمن جوان ها از این طریق میتونن که خوب روش کنند.
تشکر از شما آقای تصویر.
تشکر از شما.
با مراجعه به انجمن ها جوان ها چرا می آموزن؟ خانم روشن قاری زاده از شما میشنویم، نظر بدید.
جهان سپاس از شما. به نظر من یک جوان زمانی که با یک انجمن اشتراک میکنه یک هدف خاصی می داشته باشن و هر هدف پشت هر هدف یک چیزی هست که نهفته است، با او یک راز نهفته است و او راز موفقیت خود یک شخص می باشن. زمانی که یک جوان به یک انجمن اشتراک می کنه هدف مشخصش می باشه که باید در اون راه روش هدف که داره موفق شد و این انجمن ها خودش یک راه مفید است که به یک جوان او را کمک می کنه که به اون راه که انتخاب کرده، مثلا مقاله نویسی، شعر نویسی، طنز و یا مشاهره، هر بخشی که هست میتونه او را پیش ببره و بر علاوه از این یک جوان جرأت میده، استعدادش رشد میده، پیشرفت میکنه، شناخت پیدا میکنه در جامعه، خصوصا طبقه که جوان هستن نمیتونن، بعضی از مسائل هست که اونا را ممانعت میکنه و نمیتونن، حیران میمونن که باید چی کار باید بکنن به خاطر رشد استعدادشان. همی انجمن هایی هست که اینا را پیشرفت و ترقی، باعث پیشرفت و ترقیشان میشن و اینا را رشد میدن. باید هر جوان پشت کار داشته باشن، سعی و تلاش داشته باشن که بیاین به انجمن های ادبی و مثل انجمن های راه روشنگران راه فردا اشتراک کنن و دیگر انجمنان که اونها تشویق شوند و پیشرفت کنند، میتونن که به نظر ما خواهم تیر چیزی.
خانم روشا پاریزاده، میشه بگوین که شما من حیث یک معلم جوان، آیا در سطح مکاتب هم همچو انجمن های فرهنگی ادبی ایجاد شده؟
بله، خوشبختانه که در هر مکتب انجمن های هست که هفت کمیته داریم، کمیته هفتگانه یکی از او هست، از کمیته های فرهنگی که من خودم رئیس کمیته فرهنگی از مکتب خود است و مکتب صوفی قلعه که در هر ماه ما یک جلسه به حساب رسامی، خطاطی، شعر، کتابچه هایشان میارن، شاگرد ها میارن، اصلاح میکنیم اگر از دست ما بیایی، اگر راهنمایی میکنیم، به انجمن ها معرفی میکنیم، حتی آدرس میدیم براشان که باید پیش استادا برن، با کتاب ها مراجعه بکنن، اونا رو تشویق میکنیم، حتی کتاب ها از کتابخانه براشان میدیم، توزیع میکنیم و یا ای که اگر به دسترس ما نبود اسمای کتاب ها رو براشان نوشته میدیم که باید به این کتاب ها مراجعه کنن و تا بتونن که سطح دانش خود بلند ببرن و یک اشخاص خوب و مثل اشخاصهای بزرگ و مثل سعدی و مثل مولانا، جلال الدین محمد بلخی و اینا اگر رسیده نمیتونن، از اونا نباید عقب بمونن.
یعنی هدفتان ایست که بر درست را بدان این فعالیت انجمن کمک میکنه؟
حتما کمک میکنه، به خاطر رشد درست روزمرهشان که بر آیندهشان، بر فردایشان، به امروزشان بسیار زیاد کمک زیاد میکنه.
تشکر خانم روشن،
زنده باشید. از شما
سهراب پرارون، محصل پانزه ادبیات پوانتون جاوجان، به نظر شما چی سبب کاهش علاقمندی جوانان رفتن به انجمن های فرهنگی در جاوجان میشه؟ ناامنی ها، تهدید ها و یا نادیده گرفتن ها، چی چیزا؟ روی این موضوع هم اگر نظر شما رو بشنوید.
تشکر از شما. نخست اینکه جوان های جاوجان خیلی علاقمند هستند برای همچون محافل فرهنگی و نشست های فرهنگی اشتراک کنند، ولی بدبختانه بعضی عوامل خارجی و اکسنسل مشکلات های بیرونی سبب میشه که اینا نتونن در همچه محافل اشتراک کنن. یکی از متفکرهای غرب میگه اقتصاد زیربنای یک کشور است و تقریبا 90% از کارهای ما هم وابستگی به اقتصاد داره و ما میفهمیم که افغانستان از جمله کشورهای جهان سوم است و زیر خط فقر قرار داره و همی اقتصاد نداشتن اقتصاد کافی برای همی جوان ها سبب شد و بخاطر پیش بردم اون یک سلسله درست خود نیازمند اقتصاد است که بدبختانه افغانستان کشوری است که اقتصاد کافی نداره. اگر همی مشکلات از طریق دونرها و یا حکومت حمایت مالی کنه، میتونیم ستاره های تابناک در آینده از زیر سقف می انجمن های فرهنگی داشته باشیم. قسمت آقای تصویر گفتند که مجموعه داستان ما داشتیم و نتونستیم مثلا ایره به انتشارات بسپارم و مثلا مثل می بیشتر دوستای ما مجموعه شعر داشتن ولی نتونستن به سبب نداشتن اقتصاد کافی چاپ کنند. اگر امی از طریق دولت و از طریق دونرهای خارجی حمایت شود، امی اثرشان چاپ شود، از یک سوی تشویق می شود، از سوی دیگر فرهنگ کتابخانی در بین جوانان ترویج می شود. با امی عوامل ما می تونیم فرهنگ کتابخانی را گسترش بدیم. ولی خوشبختانه جوجان از جمله شهر ولایت هایی است که امو دلایلی که شما گفتین ناامنی و یا تهدیدها اصلا وجود نداره در شهران. یگانه عاملی که سبب کاهش علاقمندی جوانان میشن نداشتن اقتصاد کافی است.
میشه بگوید که امروز دی انجمن که شما اشتراک کردین با یک تعداد جوانان نشست ادبی داشتین، روی کدام موضوع فرهنگی شما بحث کردین؟
تشکر. ما هفته وار نشست های فرهنگی خود داریم و این هفته هم روی موضوع فرهنگ بازه انجمن تبادل افکار داشتیم و روی چگونه ارتقا دادن فرهنگ خود امی کشور ما بحث داشتیم و امی نشست ها خیلی کمک میکنه برای ما که سطح سواد و سطح آگاهی جوانان را بلند ببریم.
باز هم برمیگردیم به خانم صدف، به نظر شما آیا جوانان را از روی شناخت به این انجمن ها شامل میسازن و یا هر جوانی که میل داشته باشه میتونه عضو انجمن ها شود؟ شما در حالی که نظارت از این انجمن ها.
تشکر از سوالتان. اولا یک انجمن ایجاد میشه، آغاز و فعالیت میکنه، او یک سلسله قوانین و مقررات خود داره. برای چی ایجاد میشه و کدام پالیسی ها را داره که در جامعه تدبیر کنه؟ ببینید، هر انجمن فرهنگی وابستگی سیاسی نداره، یعنی وابسته به هیچ گروهی، به هیچ گروه سیاسی و چی نداره،
یعنی
بی‌طرف هستن. یعنی از این خاطر انجمن نهادهای مدنی میگیم که یعنی از طرف مردم است، به خاطر مردم است و اینمی مردم هستن که خود از اینا ایجاد میکنن، یعنی به یک جنا اینا رد نداره. از این خاطر همگی از اینا نهادهایی که فعلا و نامگیر شدم در بحث های پیش که همگی از اینا جواز دارن و جواز فعالیت دارن و دیگه جواز از اینا تمدید شدگی هستن و در چی از اینا اساسنامه از این انجمن ها نهادها هستن که یعنی هیچ کسی به خاطر ملیتش، منطقهش یا مثلا در بین اقوام از زبان از هر گروهی که هست هیچ به او تعبیض وجود نداره. هر جوانی که علاقمندی به علم و فرهنگ و ادبیات داشته باشه میتونه عضویت این نهادها را بگیره و اشتراک به فعالیت‌های فرهنگی و ادبی از اینا بکنه و شریک ساخته میتونه داشته های خود و استفاده کنه میتونه چیزایی که دیگه دوستای ما داره ببینه.
وکیل صاحب، میشه بگوییم که به خاطر کاریابی یکی در جوانان بیکار تحصیل کرده کاری را انجام دادن اینا چطور به نظر تان؟
در گفت خوب اشاره کردن، امروز واقعا متاثر کننده منعیسی از جوان بر ما هینمی هست که امروز جوان های تحصیل کرده ما اسنادهایشان به جیب هایشان اینا میگردن کشتکار. بدبختانه که ارزش بد اسناد و تحصیل و تجربه از اینا نیست و زمینی کاریابی نیست. این مشکل دولت است، چون ما یک کسی هستیم، یک مرجع نظارت کننده هستیم، از کار و فعالیت جوانان میبینیم. مگر متاثر کننده بر ما و بر تمام جوانان است و کسایی که میبینیم در این فعالیت ها محفل های فرهنگی اشتراک میکنن اکثرا جوانایی هستن که استعداد بسیار عالی و از هر لحاظ شایسته کار هستن. بدبختانه که زمینه کار فرصت های کاری نیست. یگانه راهی که اینا بتونن امو عقده های دلشان داشته هایشان تمامی خالی بکنن این نهاد است که درد دل بکنن که جوانا دیگه هیچ مرجی نیست که گپ از اینا را بشنون، هیچ مرجی نیست که بداد از اینا برسنن. و هر چه قدرم بگیم امروز ما همه افغان ها شاهد ازی هستن که یک دولتی داریم که اصلا در جوان ها ارزش قائل نیستن. یگانه مرجی که جوان ها را دستگیری میکنن، یک رویی که به آینده که این به واقع تبدیل میشن همیشه یک امیدواری میتن، اینمی بخش های فرهنگی و ادبی هستن.
وکیل سر شما بعض موضوعات اشاره کردیم، گفتیم که انجمن های خصوصی یا بی‌طرف، گفتیم آیا دولت چی کار کرده ای است در ولایت شما؟
دولت اونو چیش نقشش معلوم است که چی کارهایی را میتونه و یک چیزی که یک دمی اواخر ایجاد کرده از طرف اطلاعات فرهنگ، اونمو یک کانتینر فرهنگی ایجاد کردن 4 نفر عضو دارن که بخش موسیقی و ادبی و نقاشی و 4 بخش کاری از اینا هستن. آغاز به فعالیت نکردن، هر چیزا امو میگن این عمل اعمال به نیت، یعنی نیتشان خداوند خوب داشته باشه تا فعلا نیتشان خوب است، خدا کنه که در آینده امو اهداف نیکی که اینا دارن در عمل و پیاده بکنن. او جوانای ما که علاقمندی موسیقی دارن، علاقمندی فرهنگی دارن، امو داشته های رسامی و نقاشی و مناطوری اینا که دارن، امیدوار هستم جوانا را رشد بدن مثل دیگرا، یعنی شکست ندن. چون چندین بار ما خودم شاهد ازی بودیم که جوانا دستاوردهایی داشتن، رسامی داشتن، نقاشی داشتن، حتی بسوی کابل فستیوال دایر شده در باغ بابر اینا اشتراک کردن، در اونجا می داشته هایشون شریک ساختن. حتی امروز شما میتونید که در موزیم رفته میبینید که دستاوردهای از اینا است. تا به امروز خانه تابوت هم کسی برای جوان نگفته که اون نقاشی و مناطوری که داشته، آفرینی هم کسی نگفته و از رفتنش یادم نکرده. این جوان کاملا ناامید شده از امو، قبلا که امو امیدواری و آرزو و امیدی که داشت از او کاملا کنده شده. امیدوار هستم این کانتین فرهنگی از این به کانتینرها تبدیل شوه و جوانای ما را رشد بده و داشته هایشان به سوی جهانی اینا را در فستیوال ها شامل بکنه، یعنی مثل کارهای دیگه دولت داری علامه مخفریلی نشه، به خیش غم و وابستگی پیدا نکنن. واقعا کسایی که دست دمو همچو کارهای فرهنگی دارن اونا روش داده شود، مربوط به یک زبان، به یک ملیت، به یک قوم، به یک منطقه نیست. چون و امید افراد اشخاصی که تمام مردم که در جوزجان هستن مربوط به کلشان میشن. در بین جوان هیچ فرق وجود نداره، جوان از کدام قوم است، از کدام چی است. هدف همیسته که جوان یک نیروی کاری هست، یک کسی است که آینده امروز تشکیل میده. از او خاطر استفاده درست امروز شود و امیدوار فردا هست، از او خاطر سرش سرمایه گذاری صورت بگیره.
یعنی انجمنهای دولتی غیر دولتی فعال است؟
دقیقا روز به روز یعنی رشد کرده میره و امی به کار که مندازن نهادهای خصوصی و دولتی را اینمی جوان هستن مجبور میسازن. روز به روز که میبینن علاقمندی از اینا زیاد میشه، تحرک فکری و ذهنی از اینا بالا میره، دولت مجبور میشن که اگر در 10 سوال از اینا یک سوال هم بته بازم این جوان ها موفق هست.
Boy, serish don't be old.